آره آفرین، نوش جان بخو مادر بخو نوش جونه. بچه ها امروز اومدین چی کار کنین اینجا؟ راجب چی میخواین حرف بزنین؟ اگه گفتین
درست مصرف کردن برق.
خب آره، درست مصرف کردن برق رو قرار راجب صحبت کنین، ولی کدوم بخشه؟
اون بخش
سلای برقی.
من یه سوال ازتون دارم بچه ها، شما تو خونتون ماشین ظرفشویی دارین؟
بله. بله.
ماشین ظرفشوییاتون کیا روشن میکنه مامانتون؟
موقعی که مهمون داریم ظرف ها خیلی زیادن.
آها،
ماشین ظرفشویی؟
آره دیگه،
اونم نصف شبا.
نصف شب که خوابی که
نه میذاری.
خب
تا صبح که مثلا تو پر مصرف نباشه.
آخه بچه مگه روز ازتون گرفتن که شب روشن میکنی؟
خب دیگه صداش هم اذیت نمیکنه آدمو دیگه، آدم خوابه نمیفهمه دیگه.
اونم واسه خودش داره میشوره ظرفا. آره،
از صبح تا شب مثلا ظرفا جمع بشه بعد شب بذاری.
آره. فقط به این دلیله؟
نه
دلایل دیگه هم هست.
من بگم چی بگو؟
به خاطر اینکه دوست نداریم دو ساعت پر مصرف برق باشه. ما همیشه 10 روشنش میکنیم.
نه با 10 چه فرق داره؟ خب همون 9 روشن کن دیگه، چه کاریه مادر؟
ساعت پر مصرفه.
نه پر مصرفه. خب باشه، هرچی برقی خودشو مصرف
خب
میکنه دیگه.
خب ولی بازم برقا بیشتر مصرف میشه و همین باعث میشه که
خب پولشو میدیم مادر.
خب نمیتونم، ولی میگن نباید تو ساعت پر مصرف برق چیز کرد چون باعث میشه.
کیا میگن؟ عمو برقی گفته؟
تقریبا عمو برقی ها میگن.
عمو برقی ها
سلام.
سلام علیکم مادر، شما کجایی که صدات نمیاد؟
چرا، من هستم، دارم صدای شما رو میشنوم. بچه‌ها چه نکات خیلی فنی و حرفه‌ای رو دارن مطرح میکنن. بله.
آخه بابا جان، من که تو خونمون مثلا ماشین ظرفشوییم روشن میکنم ظرفام بشوره، خب برق خودم رو داره مصرف میکنه، چرا دخلی به بقیه داره مادر؟
خب مثل میمونه که شما از یک مخزنی شیر آب مربوط به خودتون رو باز بکنید بگید به من ربطی نداره بقیهش.
خب پولشو میدم.
خب بله، شما پولشو میدین، اما بقیه ممکن نتونن دیگه مصرف بکنن.
چرا، چه ربطی داره آخه؟
بله خب اون برای
سهم خودشو مصرف میکنه مادر.
خب سهم شما رو شما میتونین تو زمان درستش مصرف بکنین.
عمو برقی میدونی چی میگه؟
بله.
میگه که ماشین ظرفشویی خریدیم، هم تو الکی گذاشتیم گوشاش بس خودشو بدیم.
نه،
به جاش میدیم خودمون ظرفا رو میذاریم تو لگن. این چسبندگیاش که رفت، با یه ذره آب یه چیک آب میشوریمش. این درسته؟
خیلی کار خوبیه.
خب یعنی این که ما الکی ظرفشویی خریدیم گذاشتیم گوشاش پس خونه، من واسه پوز دادن بوده.
نه خانم، ما ازش استفاده میکنیم دیگه ماما بزرگ پت پت.
پس کی استفاده میکنی؟
وقتی که ظرفا زیاد باشن، مثلا این که میخواستیم مثلا مهمون داشتیم، ولی ما بیشتر اوقات میذاریم تو ماشین ظرفشویی.
خب.
من تو ساعت پول مصرف نه.
خب عمو برقی
جانم،
به نظر شما الان دوتا راه وجود داره. خب
بله.
من این دوتا رو میگم، شما بگو کدوم درسته.
بله.
مثلا من ماشین ظرفشویی تو خونم دارم. خب
بله.
تو خونه من یه نفر آدمم، هر روز یه بشقاب کثیف میشه دستم میذارم میشورم زیر آب دیگه، چه کاریه؟ فقط بله. هر وقت مهمون داشتم ظرفا رو میزنم تو ماشین ظرفشویی، این یه روش. خب
بله.
روش دوم اینه که من از صبح که خواب پا میشم، هر ظرفی که کثیف میشه میذارم تو ماشین ظرفشویی بمونه، شب که شد پر شد اون موقع ماشین رو روشن میکنم دیگه. تو این فاصله ها هی ظرف رو دونه دونه نمیشورم. چطور، کدومش درسته مادر؟
هر دوتا کارش به نوبه خودش میتونه درست باشه. ما موزیک پت پت.
خب آخه هشی را باز کنی ببندی، باز کنی ببندی.
اما خب روشی که بچه ها گفتن خیلی روش خوب و درستی بود، مثلا آب را هم خیلی میآورد پایین. اما شما که یک نفر هستی ما موزیک، شب 3 وعده غذایی شما غذا خوردی.
خب
3 تا بشقاب کثیف کردین، 3 تا پیاله کثیف کردین،
سه تا قاشق چنگال بوده،
سه تا قاشق چنگال کثیف کردیم، اینا مجموعاً میخواد بشه چند تا؟ مثلا
سه تا لیوان بوده، دو تا قابلمه بوده، یه مایتابه بوده.
خب بعد دیگه پیش دستی بوده. شما تمام سرویس قاشق چنگالا رو باید در طول روز استفاده بکنید اینطوری که.
خب پس چیکار کنم مادر؟ بگو چیکار کنم.
برای مصرف برق بگن یا واسه مصرف آب؟
مصرف برق.
برای مصرف برق.
من منظورم بود که در طول روز هی اونا رو دونه دونه نشورم که آب زیاد مصرف نشه، آخر شب هم ماشین ظرفشویی روشن کنم برق زیاد مصرف نشه. کدومش درسته؟
عمو برقی، منم یه سوال داشتم.
بله.
می‌خواستم بپرسم که
مگه کنتور آب؟ خب برقی نیست.
کنتور آب برقی نیست نمو.
نه ببخشید موتور آب.
موتور پمپ آب برقی.
بله پمپ آب منظورمه که وقتی میکشه میخواد بیار به طبقات بالا برقم مصرف میشه دیگه.
آفرین.
خب پس اگر مثلا ما این کار کنیم در مصرف برقم صرفه جویی میشه؟
بله قطعا در مصرف برقم صرفه جویی میشه.
اما
دومی که ما بزرگ پت گفتن روش دوم که شما ظرفا رو جمع بکنی شب آخر شب توی زمان آفیک، زمان غیر اوج مصرف، یعنی ساعت 12 شب به بعد ظرفا رو بذاری توی ماشین ظرفشویی، این خیلی واسه کاهش مصرف ظرف میشه.
اما برقی کیف میکنی بچه های من چه خوب میفهمن
چه سوالای چالشی خوبی
میکنی سوالای خوبی من اصلا. اما برقی یه چیزی بگم باورت نمیشه، من فکم رو زمین مادر
به آبی که گفتن اصلا.
آره اصلا پنتور پمپ اصلا فک من افتاد. فک شما نیفتاد مادر؟
چرا
بچه 9 ساله این چیزا رو میفهمه؟
با دست نگه داشتم فکمو.
میگم خوش بال مامانش.
واقعا
والا به خدا.
آفرین
آفرین. عمو برقی این تاثیر حضور شما هم هست مادر.
سلامت باشی.
یه چیز خوبی بچه ما یاد دادی. آفرین آفرین.
من دارم یاد میگیرم از بچه‌ها.
سلامت.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
از رادیو فرهنگ هفته وحدت رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگیم. یا محمد توی رحمت دو عالم، توی پیام آور وحدت، توی سرچشمه خوبی، توی دریای کرامت، یا محمد. در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما عزیزان دعوت میکنیم شنونده برنامه نشان باشید به مدت 15 دقیقه.
نشان نشانه هایی از زندگی آنهایی که خود یک نشان هستند.
خداوند خودم در آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برند. نشان
در سال 1342 زنم در صحابه که بودیم خواست وضع حمل کنه. دکتری که میخواست اینو بچهشو به دنیا بیاره نتونست و او از دنیا رفت سال 42 و الان تنها زندگی میکنم.
استاد عبدالمحمد آیتی از مترجمان بنام و چیره دست عربی به فارسی است و ترجمه های فارسی قرآن مجید، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را در طول عمر پربار خود به پایان برد.
ای ماه به درد دل من تسکین، آری ای ماه هم درد من مسکین. خانواده من در بروجرد یک خانواده متوسطه. منتاش هم پدرم هم مادرم هر دو با سواد بودند، یعنی سوادی که مخصوص خودشون بود، خوندن دعاها، قرآن. پدرم سیاق اینجور چیزا بلد بود، خوب بود و این کار. یه آخرش هم در یه محضری کار میکرد و خرج ما چند تا برادر و خواهر رو میداد با همون زحمت خودش که میکشید. من 3 تا برادر دارم، یکیش بعد از منه که زنده است، برادر بعد از او غفور اسمش بود از دنیا رفته، برادر سوم هم الحمدلله زنده هستند و یک خواهر دارم که شوهر کرده. این برادرام در تهران هستند و خواهرم در بروجرد. من در سال 1329 در بابل ازدواج کردم با یه خانمی. خانم من در اونجا بودیم که ما رو فرستادن خرم آباد از بابل، باید برم خرم آباد. من میباید سر اول مهر در خرم آباد باشم. رفتیم خرم آباد و یک سال که اونجا بودم منتقل شدم به تهران و به ساوه. دختران من، یکیشون دختر بزرگ من، در سال 1330 در بابل به دنیا آمد. دختر دیگرم بعد از او در بروجرد به دنیا آمد و پسرم در سال 1336 در تهران به دنیا آمد.
استاد عبدالمحمد آیتی در سال 1305 در بروجرد متولد شد. وی ابتدا در زادگاه خود برای کسب معلومات ابتدایی وارد مکتبخانه سنتی آقاباجی شد، اما پس از چندی والدینش او را به دبستان اعتزاد که قدیمی ترین مدرسه مدرن در بروجرد به شمار می رفت فرستادند. استاد آیتی در سال 1320 وارد دبیرستان شد و در سالهای پایانی این دوره به تحصیل علوم حوزوی علاقه‌مند گشت و به مدرسه علمیه نوربخش رفت و چند سالی نیز در آنجا علوم اسلامی را فرا گرفت.
تحصیلات اولیه‌ام را از مکتبخانه آغاز کردم. در زمانی که من به سن 7 سالگی رسیدم در بروجرد مدارس جدید چندتایی باز شده بود، دخترانه و پسرانه، ملی و دولتی. در خانواده ما، یعنی در فامیل ما، مرد عالم متمکنی بود که با تحصیلات جدید مخالف بود، عموی پدرم و مادرم هر دو. بنابراین پدر و مادر من جرأت نمی کردند مرا به مدرسه جدید بگذارند. در تابستان سال 1314 اون مرد بزرگ رحلت کرد و پس از مرگ او در ماه مهر پدرم مرا از مکتبخانه به مدرسه برد. در مهر ماه 1320 من وارد دبیرستان شدم. بعضی تا کلاس 9 که میخوندن سیکل میگرفتن دبیرستان را ترک میکرد، میگفتن فلان کس سیکل گرفته و بعد اینا معلم میشدند. بعضی دیپلم میگرفتند و از اونجا وارد کار اداری و معلمی می شدن. عده خیلی معدودی به دوره عالی می رفتند و به اخذ لیسانس ادبیات، حقوق، رشته های ریاضی، فیزیک و اینها مشغول تدریس می شدن. بعد اونهایی که این درجات را طی می کردند 1 در 1000 بودند که به این مرحله می رسیدند. پس اونها که مطلب دیپلم یا لیسانس داشتند میان قوم و قبیله و مردم معزز و محترم بودند. در سال 1328 من از دانشکده علوم معقول و منقول فارغ التحصیل شدم. در دبیرستان ها عربی و فارسی درس می دادم. در سال 1359 بازنشسته شدم. با همین قلیل بضاعت کوشش و تلاش در اثر کوشش و تلاش کارهایی کردم که بیشتر توجه هم در اون کارها باز زبان فارسی بود. است مثلا معلقات را ترجمه کردم، معلقات سب را. من بسی دیوان شعر تازیان دارم زبر منو چهری تو نیاری خوند الله و بی به سحنک فس بهین. اول یکی از معلقاته. پس معلقات باید هر کسی که ادبیات فارسی میخونه با معلقات آشنا باشه. شارحین معلقات سب با دو ایرانی هستند، یکی خطیب تبریزی است که معاصر ابوالعلاء معریه، یکی هم شخص دیگری است به نام زوزنی. اینا بر معلقات شرح نوشتند. من معلقات را به فارسی ترجمه کردم، لغاتش هم هست و از شروح این دو بزرگوار هم استفاده کردم. من میخواستم یک ترجمه داشته باشم از قرآن که دیگه آمیخته با پرانتز و کروشه و آکولاد و اینها نباشه، یعنی در واقع همون خود ترجمه باشه، خود قرآن باشه. سعی کردم چیزی به متن اضافه نکنم، یعنی در ترجمه قل هو الله احد ننوشتم بگو یا محمد توضیح میان پرانتز باشد، به آیات توضیحی که میان پرانتز باشد به آیات افزوده نشده، ترجمه تفسیری نیست. در این ترجمه برای کسی که بخواد به مسائل دیگری خب به تفسیر مراجعه میکنه، من در ترجمه خودم از تفسیر طبری، تفسیر ابوالفتوح، تفسیر تبیان شیخ طوسی، از شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی عرض می‌شود که اینا استفاده کردم و سعی کردم که قرآن در این حال که به زبان فارسی میاد کلمه به اصطلاح مبتذل درش نباشه، یعنی در واقع همون کلمه مبتذل کلمه پیش پا افتاده به اصطلاح توش نباشه. مثلا در صورتی که، مثلا در قرآن میاد در صورتی که شما نمیبینید. من عبدالمحمد آیتی هستم. در بروجرد متولد شدم، شهری در استان لرستان در غرب ایران، در سال 1305. من در جوانی شعر می گفتم و به شاعری هم معروف بودم. دو بار مجموعه اشعار من گم شد. یک بار یکی مقداری از اشعارم حالا به یه علل یکی انداختش تو چاه و اینا گذشت. یک بار دیگرم شمره گذاشته بودم خونه یکی از دوستانم، رفته بودم سفر، اونم ناپدید شد از بین رفت. این بود که من دیگه به طور کلی شاعری رو خیلی جدی نگرفتم، مگر مناسبت‌هایی پیش می اومد که چیزی می گفتم. یه مقدار شعر هم به زبان محلی بروجردی دارم که اینا چاپ شده در سابقا، اونا هم در دست ندارم، فقط چند تا مقدار دو بیتی که بعدها گفتم اونا رو دارم. شعری که می خونم یه غزلیه که در سال 1336 سروده شده، از این قراره. پیدا و پنهانی، پنهانی و پیدایی، چون نای همه نغمه، چون نغمه همه نای. پروانه بی پروا بر شمع جمال خیش، هم عاشق و معشوقی هم عاقل و شیدایی. روشن ز تجلایت ظلمت کده دلها، هم مهر دل افروزی هم ماه دلارایی. رنگین سر هر خاری بر دامن صحرا بین، این بادیه تا ای دل چون باد نپیمایی.
آیتی در سه حوزه ادبیات، تاریخ و مذهب دست به ترجمه‌های متنوعی زده است. او ترجمه‌هایش را با ادبیات آغاز می‌کند. باتلاق اثر میکا والتاری اولین ترجمه اوست که در سال 1341 در کتاب هفته کیهان منتشر شد. کشتی شکسته تاگور را در سال 1344 به چاپ رساند. کالاسکه زرین، برادران گریم و آثار مهمی از ادبیات عرب که تا امروز هم تنها ترجمه‌های معتبر این آثار کلاسیک است. معلقات سبعه، الفرقان ابوالعلا و غزل‌های ابو نواس. بعدها بیشتر به ترجمه آثار تاریخی پرداخت. استاد آیتی از سال 1370 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد و پس از تشکیل گروه دانشنامه تحقیقات ادبی در سال 1371 تا سال 1379 ریاست این گروه و پس از آن ریاست شورای علمی دانشنامه تحقیقات ادبی فرهنگستان را نیز بر عهده گرفت. ترجمه نهج البلاغه استاد آیتی بعد از ترجمه دکتر شهیدی از ترجمه‌های بسیار خوب به شمار می‌رود و ایشان از معدود افرادی بودند که هم بر ادبیات عرب و هم بر ادبیات فارسی تسلط داشتند و ترجمه و آثار او در مراکز علمی و دانشگاهی تأثیر ویژه‌ای داشت. نهج البلاغه یک اثر فاخر است و لذا ترجمه هم باید متناسب با آن از یک نثر فاخری در ادبیات فارسی برخوردار باشد که هم استاد دکتر شهیدی و هم استاد عبدالمحمد آیتی این مسئله را رعایت کردند و لذا خصوصیت ترجمه ایشان تناسب داشتن با متن اصلی است.
من عبدالمحمد آیتی هستم. متشکرم، خدا حافظتون.
نشان، شبکه رادیویی فرهنگ.
خب دوستان، به ساعت 11 رسیدیم و در ادامه برنامه ها قند و فرزند رو بشنوید.